أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که مالک خانه امرش دائره بین این که چاه فاضلاب بکنه که در این صورت همسایه متضرر میشه و خانهش آسیب میبینه، یا فاضلاب نکنه خانه خودش آسیب میبینه. عرض کردیم اقوالی در مسئله هست، رسیدیم به قول ششم که قول مرحوم آقای صدر بود. فرمودن ما هیچ دلیل لفظی که دلالت کنه بر سلطنت مالک نداریم، ولی به ارتکاز عقلا که رجوع میکنیم. در ارتکاز عقلا اصل رو بر حق مالک قرار میدن. مالک حق داره هر تصرفی در ملکش بکنه، ولو مستلزم ضرر بر همسایه باشه. بله، اگر مالک از نکندن فاضلاب ضرر نمیکنه، یا ضررش در مقایسه با ضرر همسایه بسیار ناچیزه که مندک میشه ضرر او در ضرر همسایه، در این صورت جائز نیست که مالک فاضلاب بکنه. بعد فرموده ولعل هذا هو المطابق مع فتوى المشهور ایزن. این فرمایش ایشون قابل مناقشه است. در فرضی که تصرف مالک مثل این که فاضلاب در خانه خودش بکنه، این موجب یک نقص عینی در خانه همسایه میشه که اون یک تصرف در ملک همسایه عرفاً تلقی میشه، مقتضای اطلاقات اینه که این حرامه. با کندن این فاضلاب خانه همسایه آسیب میبینه و این آسیب مستند میشه به مالک اون خانه که فاضلاب کنده. بالاخره کی این نقص رو ایجاد کرد؟ کی این ملک همسایه رو معیوب کرد؟ کی اتلاف کرد مال همسایه رو؟ اون مالکی که فاضلاب کنده این کار رو کرد. طبق اطلاقات مشمول لا یحل مال امرئ المسلم الا بطیبت نفسه میشه. و یک ارتکاز واضح عقلایی نیست در اینجا که بگیم حتی اگر مصداق تصرف در مال همسایه بشه ولی اشکال نداره، ما رجوع میکنیم به اطلاق دلیل حرمت تصرف در مال غیر بدون اذنش و میگیم این حرامه. اگرم یک نقصی است در خانه همسایه که عرفاً ایجاد این نقص تصرف در مال همسایه تلقی نمیشه، مثل اینکه این آقا خانه اش را جوری میسازه که خانه همسایه تاریک میشه، مشرف جدی پیدا میکنه که عرفاً این ضرر هست به همسایه، ولی تصرف در مال غیر نیست. اینجا هم اگر مالک با ترک این تصرف صرفا محروم از یک نفع میشه، اینجا ما میتونیم به دلیل حرمت اضرار به غیر تمسک کنیم. خود ایشون هم قبول داره که از لا ضرر میشه جواز اضرار به غیر رو نفی کرد و اثبات کرد حرمت اضرار به غیر را. بله، اگر با ترک تصرف مالک متضرر میشه، این میشه تعارض الضررین. در تعارض ضررین که اگر من تصرف در مال خودم نکنم متضرر میشم، تصرف بکنم همسایه متضرر میشه. اینجا ما عرض کردیم دلیلی بر حرمت اضرار به غیر نداریم، چون تمسک به صحیح محمد ابن الحسین را که لا یضر اخاه المؤمن برای اثبات حرمت اضرار به غیر مطلقا نپذیرفتیم، لا ضرر و لا ضرار را دلیل بر حرمت اضرار به غیر دانستیم، اما گفتیم اطلاق شامل جایی نمیشه که با ترک اضرار به غیر من متضرر بشم. حتی اگر لا ضرار به معنی لا اضرار باشه، لا ضرر مفادش نفی حکم ضرری باشه، خب اضرار به غیر حرام میشه. اما نسبت به جایی که در فرضی که من اضرار به غیر نزنم خودم متضرر میشم، چون این یک حکم ضرریه بر من، دیگه لا ضرر که نفی حکم ضرری میکنه در کنار لا اضرار که قرار گرفته مانع میشه از اطلاق لا اضرار نسبت به این فرض که با تحریم اضرار به غیر من مالک متضرر میشم. بله، یک وقتی ضرر من مالک بسیار اندک هست ولی ضرر همسایه بسیار فاحشه، به جوری که عرفاً این تصرف من مصداق ظلم و عدوان بر همسایه است، خب طبق تحریم ظلم و عدوان میتونیم بگیم این کار حرامه. مثل اینکه من اگر این تصرف رو بکنم کلن همسایه از هستی ساقط میشه. محقق نائینی یک مطلبی در اینجا داره، مناسب او رو هم عرض کنم. ایشون فرمودن که قاعده لا ضرر میتونه جاری بشه برای نفی جواز تصرف مالک که مستلزم ضرر بر همسایه است. و طبعا نتیجه این میشه که تصرف مالک که موجب ضرر بر همسایه است حرام هست طبق قاعده لازرر. اگر کسی بیاد بگه حرمت تصرف این مالک که مستلزم ضرر بر همسایه است حکم ضرری است بر مالک، خب چه اشکال داره لازرر جاری بشه برای نفی این حرمت؟ ایشون فرموده این معنا نداره، چون شما حکمی رو که از خود لازرر استفاده کردیم لازرر رو جاری میکنید برای نفی او. لازرر حاکم است نسبت به خطابات اولیه بر خودش که دیگه حاکم نیست، ناظر به تقیید خودش که نیست، ولذا لازرر مفادش میشه نفی جواز تصرف مالک در ملک خودش در صورتی که مستلزم ضرر بر همسایه باشه. این مطلب رو در رساله قاعده لازرر صفحه 225 بیان کردن. در بحوث به ایشون ایراد کردن، گفتن چه اشکال داره لازرر حاکم بر خودش هم باشه، لازرر ناظر است به شریعت به طور کلی، توضیح میده که در شریعت حکم ضرری نیست، چه اشکال داره یک مصداقش هم حکمی باشه که از خود لازرر استفاده میشه. بعد فرمودن که بنابراین جواز تصرف مالک که مستلزم ضرر بر همسایه است حکم ضرری است بر همسایه، عدم جواز آن حکم ضرری است بر مالک، ولذا لا ضرر دو مصداق متعارض پیدا میکنه و این منشأ تعارض بین اطلاق لا ضرر میشه و دیگه نمیشه به لا ضرر تمسک کرد. به نظر ما مهمه در ایراد به محقق نائینی اینه که بگیم ایشان لا ضرار رو معنا کرد، یعنی لا اضراره، پس حرمت اضرار به غیر رو از لا ضرار فهمیدیم نه از لا ضرر. چه اشکال داره لا ضرر و لا ضرار؟ اون جمله اولش که لا ضرر هست حاکم باشه بر جمله دومش که لازرار هست و اطلاق او رو تقیید بکنه. این محظوری نداره. این که ما از لازرر بخواییم اثبات کنیم حرمت اضرار به غیر رو با مبانی محقق ناینی سازگار نیست، چون ایشان معتقد بود که لازرر نافی حکم مثبت حکم نیست. به هر حال ما عرضمون در این مسئله این شد که تصرف مالک در ملکش که مستلزم ضرر بر همسایه است در دو فرض حرامه. یک، این که سبب ضرر عینی بشه بر همسایه که عرفاً بگن تصرف کردی شما در ملک غیر. بالاخره شما با این کارت دیوار خانه همسایه ریخت، این یک نوع تصرفه ولو با واسطه در ملک غیر هست و این طبق اطلاقات حرمت تصرف در مال غیر بدون اذنش حرام خواهد بود، مگر اون فرضی رو که عرض کردیم که اگر مالک این تصرف رو نکنه ضرر فاحشی میبینه که در مقابل ضرری که همسایه میبینه از تصرف این مالک بسیار فاحش هست و اون ضرر همسایه بسیار ناچیزه. در این صورت طبق ارتکاز و عقلا جایز است این تصرف، ولیکن مالک ضامن اون ضرری که به همسایه وارد میکنه هست. فرض دوم این هست که تصرف این مالک مستلزم ضرر بر همسایه هست، ولیکن مصداق تصرف در ملک او نیست. مثل اینکه طبقات زیادی این مالک در ملکش بسازه که موجب تاریکی شدید در خانه همسایه بشه، یا این مالک بیاد خانهش رو مغازه آهنگری بکنه، مغازه دباغی پوست حیوانات بکنه، که این موجب ضرر عرفی بر همسایه است اما تصرف در مال او تلقی نمیشه. اینم اگر با ترک تصرف مالک متضرر نمیشه، صرفا محروم میشه از نفع، ما میتونیم حرمتش رو از خود خطاب لازرر و لازرار استفاده کنیم. چون مفاد لازرر و لازرار به نظر ما میتونه اثبات حرمت اضرار به غیر باشه. جواز اضرار به غیر این حکم ضرری است. اگر لازرر مفادش نفی حکم ضرری باشه اون رو نفی میکنه، اگر مفادش نهی هم باشه که مستقیم اثبات میکنه حرمت آن را. ولی اگر با ترک این تصرف خود مالک متضرر بشه، این دو ما قبلا عرض کردیم، کسانی که دلیل مستقلی بر حرمت اضرار به غیر دارند باید قائل به حرمت بشن. بالاخره شما درسته متضرر میشی از ترک تصرف در مال خوده، ولی با این تصرف چون همسایه متضرر میشه، کسانی که معتقدن که دلیل مطلق داریم بر حرمت اضرار به غیر، اون رو باید حرام بکنن. ولی زای خویی در کتاب الاجاره فرمود، ما از صحیحه محمد ابن الحسین که فرموده ولای از رعخاه المؤمن، دلیل مطلقی بر حرمت اضرار به غیر استفاده کردیم که ما این دلیل رو نپذیرفتیم. کسانی مثل امام و شیخ الشریعه که لا ضرر ولا ضرار رو نهی میگیرن، اونها هم باید همین رو ملتزم بشن، چون لا ضرر ولا ضرار یعنی یحرم الاضرار و الضرار. تا مالک مضطر نباشه به این کار، طبق عموم یحرم الاضرار تصرفش در ملک خودش که مستلزم اضرار به همسایه است جائز نخواهد بود. ولذا ما به این فتوای امام در تحریر الوسیله جلد 2 صفحه 203 اشکال داریم که این با مبانی ایشان سازگار نیست. وقتی ایشان لا ضرر رو به معنای تحریم اضرار به غیر میدونند، باید ملتزم بشن تصرف مالک در ملکش اگر مستلزم اضرار به همسایه است حرامه، در حالی که در تحریر اینجور فرمودن که ذکر جماعت انه یجوز لکل من المالکین المتجاورین التصرف فی ملکه بما شاء و حیث شاء و این استلزم ضررا على الجار لكنه مشکل على اطلاقه و الاحوت عدم جواز ما يكون سببا لعروض الفساد في ملك الجار بل لا يخلو من قرب الا اذا كان في تركه حرج او ضرر عليه فيجوز له التصرف. بعد فرمودن که لا مانع من اطالت البناء و ان کان مانع من الشمس و القمر و الهواء او جعل داره مدبغتن او مخبزتن مثلن. می فرمان اشکال نداره کسی خانهش رو محل دباغی قرار بده. و ان تعذ الجار من الريح، ولو همسایه از بوی بده آن متعذی بشه. اذا لم یکن به قصد الایذا و کذا احداث ثقبت فی جداره الى دار جاره موجبت للاشراف. پنجره باز کنه به خانه همسایه که مشرف بر خانه بشه، این هم اشکال نداره. و اگر عرفن اینها مصداق اضرار به غیره، چرا اشکال نداره؟ حتی اگر با ترک این تصرف مالک متضرر بشه، بله، حالا اگر به حرج میفته بحث دیگری است که مثلا لا حرج بخواد حرمت اضرار به غیر رو برداره. اما اگر به حرج نمیفته، صرفا متضرر مالی میشه اگر این کار رو نکنه. ما به چه دلیل بگیم که حرمت اضرار به غیر برداشته میشه؟ شما که لا ضرر رو مفادش رو تحریم اضرار به غیر میدونید. بله، ما قبلا هم توضیح دادیم لا ضرر ولا ضرار اطلاقش نسبت به فرضی که تعارض و ضرره اینه مشکله. اگر من تصرف بکنم در مال خودم، همسایه متضرر میشه. تصرف نکنم، خودم متضرر میشم. ما اجمار رو در لا ضرر و لا ضرار نسبت به این فرض ادعا کردیم. تصرف در مال غیرم که عرفاً صدق نکنه، عمومات و حرمت تصرف در مال غیرم که شاملش نمیشه، و لذا اصالت الاباحه جاری میکنیم. راجع به بحث زمان که حکم وضعی هست، که اگر تصرف مالک منشأ ضرر بر همسایه بشه، آیا ضامن هست یا ضامن نیست، نقل شده که مشهور تفصیل دادن، گفتن اگر ضرر عینی بر همسایه وارد بشه ضامنه، اگر صرفا ضرر مالی است یعنی موجب نقص قیمت سوقیه خانه همسایه میشه ضامن نیست. محقق عراقی فرموده که شما اگر در خانه اتان فاضلاب بکنید، این باعث بشه چاه همسایه آسیب ببینه. خب باید ببینیم این باعث میشه که آب چاه اون فروکش بکنه، بله ضامنید. اگر باعث میشه که صرفاً طبع مردم متنفر بشه از آب چاه همسایه، چون در نزدیکیش فاضلاب هست، ولی هیچ نقصی در او به وجود نمیاد، در این صورت وجهی نداره که شما ضامن بشید و این کار شما حرام هم نیست، چون تصرف نکردید در مال او، اتلاف نکردید مال او را. و اینکه کسی بگه لا ضرر اثبات میکنه حرمت این تصرف را، این درست نیست، برای اینکه قطعا انسان میتونه کاری بکنه که ارزش اجناسی که دست مردم هست ارزان بشه یا کم بشه. یک شخصی جنسی رو تولید میکنه، جنس هایی که تو بازاره ارزان میشه چون این جنسش مرغوب تره، نانوایی میزنه نانهای مرغوب میپزه، نانهای مغازه های نانوایی دیگر ارزان میشه، این قطعا اشکال نداره. مقالات جلد 2 صفحه 317. در بحوث گفتن که ما هر نقصان مالیتی و کم شدن ارزش مالی رو نمیتونیم بگیم موجب زمان نیست. یک وقت نقصان مالیت یک چیز به خاطر این است که منفعت ذاتی او دچار نقص میشه، اینجا ما باید بگیم که ضامن هست اون شخص، یک وقت نه، فقط قیمت سوقیش کم میشه که تحت تأثیر قانون عرضه و تقاضا هست، اون موجب ضمان نیست. منفعت ذاتیه یک صفت واقعی است قائم به اون مال. مثلا این که آب چاه دور باشه از فاضلاب تا طبع مردم از اون مشمئز نشه، خب این یک منفعت ذاتیه آبه. وجهی نداره ما بگیم اون کسی که فاضلاب کنده و موجب شده که طبع مردم از آب چاه خانه همسایه مشمئز بشه ضامن نیست، چون هیچ نقص عینی در او ایجاد نکرده. این مثل میمونه که یک شخصی بره در خانه مردم حرکات غیر عادی ایجاد کنه که مردم فکر کنن این خانه مسکون جنه و این باعث بشه قیمت این خانه کم بشه. این ضامنه، برای اینکه منفعت ذاتی خانه اینه که انسان در اون خانه با آرامش به سر ببره و این آقا این صفت خانه رو از بین برد و لذا ضامنه. حتی در اون موردی که مثلا عبای تابستانی را شخصی غصب میکنه از مالک زمستان به او پس میده، اونم ما معتقدیم که وصف ذاتی و منفعت ذاتی اون عبای تابستانی رو ناقص کرده، چون این که هوا گرم باشه و ما نیاز داشته باشیم به عبای تابستانی، ولی الان با فعل این غاصب این وصف در این عبای تابستانی از بین رفت، و یک نقصی است در منفعت ذاتیه او. بله، اگر صرفاً به خاطر قانون عرضه و تقاضا ارزش یک مالی کم بشه، منفعت ذاتیش نقص پیدا نکنه، او موجب ضمان نیست. مثل این میمونه که قبلا عبای تابستانی کم بود، گران بود، شخصی عبای تابستان عبا را غصب کرد، بعد موقعی که میخواست پس بده از این نوع عباها زیاد تولید شده بود و ارزان شده بود. بله، اینجا نقص قیمت او رو ضامن نیست. انصافاً راجع به اون مثالی که کندن فاضلاب موجب بشه که مردم اشمئزاز طبع پیدا کنند از آب چاه خانه همسایه، فرمایش آیست فرمایش عرفی است. بالاخره این یک نقص عرفیه در این آب هست. نقص عرفی لازم نیست نقص تکوینی باشه. یک شخصی ظروف غذای یکی رو برمی‌داره توش پازورات میریزه، بعدم میشوره تمیز میکنه، ولی دیگه مردم از این ظروف غذا استفاده نمی کنن، اشمئزاز تب دارن و این ایجاد نقص عرفی میکنه در این ظرف ها. هم قیمتش ارزان میشه، هم نقص عرفی در او ایجاد میشه. بعید نیست ما قائل به زمان بشیم. اما اون مثال عبای تابستانی، خب در تعلیق بحوث هم ایراد گرفتند به آی صدر، گفتن که اونجا هم بالاخره عبای تابستانی رو کسی غصب کرد در زمستان پس داد، اونجا باز تحت قانون عرضه و تقاضا قیمت اون عبای تابستانی ارزان شده، چون مردم در زمستان رغبت ندارن به خرید عبای تابستانی. این غاصب برفن نقصی در این عبای تابستانی ایجاد نکرده. این ارزان شدن قیمت عبای تابستانی در زمستان به خاطر اینکه رغبت نوعی در زمستان نسبت به تحصیل و تهیه عبای تابستانی کم میشه. کم بوده تقاضا گاهی به خاطر زیاد بودن جنس اما عبای تابستانی در تابستان زیاد تولید بشه، گاهی به خاطر کمبود احتیاج، مثل که در زمستان احتیاج به عبای تابستانی کم میشه و ارزان میشه. این هم به نظر ما اشکال واردی هست بر بحوث. بعد به مناسبت در تعلیقه بحوث گفتن از این فرمایش آی صدر میتونیم در بحث کاهش ارزش پول استفاده کنیم، نقصان قیمت پول به خاطر تورم اون رو هم بگیم که منفعت ذاتی پول کم میشه، چون منفعت ذاتی پول قدرت خریدشه، قدرت خریدش که کم میشه منفعت ذاتیش کم میشه، یا به تعبیر خود بحوث قیمت استعمالیش کم میشه و این موجب زمانه که ما قبلا راجع به زمان کاهش ارزش پول بحث کردیم و آیون به اون بحث میتونن مراجعه کنن. از این فرع میگذریم و وارد تنبیه بعد میشیم. والحمد لله رب العالمین.